السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك عبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا قائد الغر المحجنين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدم هل فدا صلوات بلندی تقدیم بفرم. کسی که چند سال نماز قضا به عهده‌اش هست، یعنی از چند تا ماه رمضان، حالا یا تمام این ماه رمضان‌ها قضا بر عهده‌اش هست یا تعدادی از روزهای هر کدام از این سالها رو باید قضا بکنه، این شخص اگر نیت کند که من وقتی روزه قضا میگیرم از آخرین ماه رمضان دارم روزه های قضا رو میگیرم، این مسئله محل ابتلاء خانم ها خیلی زیاده، برای آقایون هم محل ابتلاء میشه. چند سال روزه دارن، مثلا خانمی است که یه سال به خاطر بارداری، یه سال به خاطر شیردهی روزه نگرفته، حالا میخواد شروع کنه به قضا کردن. یا مثلا کسی بوده که دو تا ماه رمضان چند روز مسافرت رفته و بین ماه رمضان اول و دوم قضای روزه ها رو نگرفته، خب این کفاره روزه های ماه رمضان قبلی رو که باید بده. همینطور در فرضی که دو تا ماه رمضان خانم به خاطر بارداری و شیردهی روزه نگرفته، ماه رمضان قبلیشو که باید کفاره تأخیرش رو بپردازه، به ازای هر روز یک مد طعام، یعنی 750 گرم گندم یا جو، آرد، نان رو باید بپردازه به فقیر. خب حالا میخواد این شخص دو تا ماه رمضان به عهده‌اش هست، روزه میاد روزه قضا میگیره. اگر نیت کند این آخرین ماه رمضانی که بر عهده من بوده روزه ها رو میگیرم، در این صورت به تعداد روزهایی که این چنین نیت میکند روزه هاش صحیحه، و اگر به ماه رمضان دوم برسه دیگه این تعداد روزها کفاره تأخیر نداره. اما اگر چنین نیتی نکنه، مثلا مجموعاً از ماه رمضان قبل و این ماه رمضان رو هم رفته، این خانم مثلا 60 روز باید روزه بگیره، در طول سال 25 روز روزه گرفته در طول سال، ولی نیت نکرده از این ماه رمضان آخر. وقتی نیت نکرده از این ماه رمضان اخیر من روزه میگیرم، به ماه رمضان بعدی که میرسه باید کفاره این ماه رمضان آخری رو بپردازه. اگه نیت کرده بود که من همین ماه رمضان آخری رو دارم قضا میکنم، خب مشکلی نداشت، هم قضا حساب میشد و هم کفارش برداشته میشد. اما الان که ماه رمضان آخر رو نیت نکرده، روزه قضاش صحیحه، ولی کفاره این روز ماه رمضان آخری رو باید بده. پس در حقیقت زمانی که فرد میخواد روزه قضا بگیره، روزه قضای خودش رو بهتره که نیت کنه از آخرین روزهایی که به عهده‌اش هست میگیره، که کفاره تأخیر به عهده‌اش نیاد، یا اگه میاد تعداد کمتری کفاره تأخیر به عهده‌اش بیاد. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب روز روز امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. البته ما در سلسله بحثی که داریم به سوره مبارکه لیل رسیدیم و این آیات رو داشتیم ترجمه می‌کردیم، منتها امروز رو اگر درباره امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بیشتر عرایزی عرض کنیم شاید به تناسب ایام بهتر باشد. از جمله روایاتی که شیعه و سنی از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند این حدیثه که اون حضرت فرمود که اگر تمام دریاها و رودخانه های عمیق تبدیل به مرکب بشه و همه درختان دنیا قطع بشن و ازشون قلم ساخته بشه و جنیان هم حساب کنند، حسابگر باشند و انسان ها هم از ابتدای خلقت تا انتها نویسنده باشند و بنویسند تا دامنه قیامت فضائل امیرالمؤمنین به پایان نمی‌رسد. خیلی عجیبه این روایت. اگر همه دریاها مرکب بشه، جوانترها نمیدونن، تصور از مرکب ندارن. اوائلی که ما دانش آموز شده بودیم با مرکب کار میکردیم، خودکار اینا اصلا تو مدرسه ما ممنوع بود، گفتن خودکار افراد رو بدخط میکنه. ما دوره دبستان به نظرم خودکار اصلا به کار نبود، یا مداد بود یا مرکب یا خودنویس، که خودنویس هم باید جوهر میکرد. اگه یه ظرف جوهر یا مرکب میگرفتیم با همه نوشتن هم همش رو هم دیگه یه سال که می نوشتیم بازم آخرش یه چیزی می موند. یعنی خیلی زیاد بود یه دونه مرکب برای یک سال. حالا اگه تمام آب دریاها تبدیل بشه مرکب، همه درختان دنیا رو ببرن و تبدیل کنن به قلم، یه دونه درخت معمولی شاید ازش 2000 تا قلم تولید بشه. حالا درختان تنومند جنگل ها، باغ ها و درختان پراکنده ای که هستن، تمام اینها بشن قلم. جنیان هم حساب کنن. جن موجودی است که از انسان چون لطافتش بیشتره، کمتر به تعبیر لغویش کثیفه، یعنی تراکم کمتری تو وجودش هست، یه قدری لطافت بیشتری داره، ادراکاتش خیلی بالاتره. هر چقدر میاد پایینتر خلقت، ادراک ضعیفتر میشه، هر چی میره بالاتر ادراک قویتر میشه. جنیان خیلی چیزها رو میفهمن که ما درک نمیکنیم. جن میتونه نیت من و شما رو بخونه، متوجه بشه و خیلی از مسائل برای اونها عادیه. اگر جنیان تمامشون حساب کنن و تمام انسانها، الان رو کره زمین حدود 7 میلیارد نفره، چند تا از این میلیاردها تکرار شده خدا میدونه، از حضرت آدم تازه ما کجا هستیم نمیدونیم و پس از ما هم چقدر میخواد باشه اونم ما نمیدونیم. همه انسان ها هم شروع کنن در سر تا سر عمرشون بنویسن تا قیامت به پا بشه. در این حال فضائل امیر المؤمنین علیه السلام به پایان نمیرسه. لما احصو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببینید گاهی شعرا میان شعر میگن، خب شاعر دیگه بلند پروازی ذهنی و فکری داره، خیال و قوه تخیلش خیلی قویه، میتونه خیلی از مبالغه ها رو انجام بده که واقعیت هم نداره. و در شعر میگن احسن الشعر اکذبه، بهترین شعر اتوان اونیست که توش از بس مبالغه بیشتره او از واقعیت بیشتر فاصله داره. اما شأن پیغمبر خدا و شأن ائمه هدا این نیست. شعر نمیگن، خیالات شاعرانه نداره، بلکه واقعیت میخواد بگه. جئناک بالحق، اینا حق رو همیشه میگن. این جمله رو پیغمبر خدا فرموده و شیعه و سنی نقل کردن، داستان خیلی جدیه. خب اینجا من یه نکته ای رو عرض کنم و او اینه، ما انسان ها عموممون، چه اونایی که درس خوندن چه اونایی که درس نخوندن، چه اونایی که باسوادن چه اونایی که بیسوادن، چه اونایی که خودشون جز فرهیختگان میشمرن چه اونها که نمیشمرن، عموما من جسارت خدمت شخص شما بزرگواران نمی کنم، عموم رو عرض میکنم، عموما انسانها قضاوت هاشون در محدوده ادراکاتی است که خودشون میفهمند، یعنی به تعبیر گذشتگان عقلشون به چشمشون. این عموم انسان ها است. اگر یه چیزی باشه فراتر از فهم و درکشون، با یه ترمزی با این مسئله مواجه میشن، به سادگی زیر بار نمیرن. و بسیاری از افراد تو این نقطه حالت انکار هم دارن. و جالب این است که خدای متعال عمده امتحانی که، خوب دقت کنید، عمده امتحانی کنه اتفاقا سر همین نقطه است که ما انسان ها به چیزی اعتقاد کنیم، باور کنیم و رفتارهای خودمون رو هم بر اساس او بگذاریم، که اتفاقا تا جایی که ادراک میکنیم تو محدوده ادراک ما نیست. خود وجود خدای متعال اصلا مشابه هیچی نیست، لیسا که مثل هیچ هایی. شما خدا رو شبیه هر چی بخوای بگی هست، خدا غیر از اوست. سبحان الله عما یصفون. پیامبران اصلا چی کاره بودن؟ اومدن بگن چی؟ پیامبران اومدن بگن که بابا شما یه چیزی رو نمیدونید که خدا به ما آموخته. اینی اعلم و من الله مالات اعلم، یه چیزی خدا به ما یاد داده، از جانب خدا من عالم شدم، نه خودم رفتم کسب کردم، که شما بهش دست پیدا نمی کنی. وحی اصلا جنسش اینه. بله؟ جنس وحی این. بحث معاد اتفاقا عمدش سر همین نکته است. آدم ها تو سر نقطه‌ای که نفس میکشن روشن، زندن، بعد که میمیرن خب دیگه جسمشونو دفن میکنن، یا حالا مثلا هندوها مرده‌هاشون آتیش میزنن، یه اتفاقی میفته، از اونجا به بعد دیگه برای ما قابل حس و درک نیست. عموم انسانها در مقابل مسئله معاد موضع انکار گرفتن. اینجور هست یا نه؟ ولی عمدتاً گفتن کو؟ کجاست؟ چجوریه؟ فتو با آباینا این کنتم صادقین، اگه راست میگید قیامتی هست پدرای ما رو بیارین، اونایی که مردن زنده کنین. باید محسوس بشه واسه شون. درست؟ بسیاری از حقایق دیگر دینی این چنینه. اکثر احکام دین یه آثاری داره که فراتر از احساس و درک ماست، فراتر از احساس و درک ماست. ما اگر آثار دنیوی چیزی ببینیم، خب در برابر زود تسلیم میشیم. همه آدم ها دزدی و بله بد میدونن. چرا؟ چون آثار سوء دزدی رو به راحتی ما درک میکنیم. بنده اگه فحاشی کنم، ناسزا بگم به شما، شما چیه؟ چون اثر نامطلوبش رو در خودتون میبینید، کاملا عمل منو تقبیح میکنید. حالا شما مورد ناسزاگویی من نباشید، من به شخص دیگری فحش بدم، بازم شما آثارش رو میتونید درک بکنید. درسته؟ آدم ها وقتی بهشون گفته میشه ظلم، جز اولین چیزایی که تو ذهنشون میاد آدم کشیه، نیست؟ آدم کشی. اینا آثار محسوسه، اما اینا یه بخشی از احکام دینه. خیلی از احکام دین مربوط میشه به آثاری که ما درک نمی کنیم. توجه میکنیم؟ یا ما حتی ممکنه اثری که ازش ادراک میکنیم به نظرمون عکس اونه میاد که تو دین خدا هست. ما به نظرمون میرسی که وقتی من یه پولی مثلا به آقای کاظمی قرض دادم، بله، ایشون حالا میخواد به من بده، بالاخره خواب پول رو هم به من بده، من هیچ به ایشون ظلم نکردم. درسته؟ بله، اگه من بیام با وجه این طلبم بخوام از ایشون سود مثلا دو رقمی بگیرم، 20% 30% این چیزا بخوام بگیرم، میگن خب خیلی اجحاف میکنی. اما نه، به اون اندازه که اگه پول دست خود من بود کاسبی میکردم، چقدر به دست میوردم، همون مقد میگم آقا دست شما بوده من بده. تو ذهن ما اینه که این مسئلهی بله نداره. اما دین همین رو باش بسیار شدید برخورد کرده، گفته اگه ترک نکنی اعلان جنگ با خدا کردی. درسته؟ جای تعجب داره. بسیاری از بخش های دین مبتنی بر ایمان به غیبه. درست؟ فضائل امیرالمومنین علیه السلام هم دو دسته است. یه دسته از فضائل امیرالمومنین کاملا قابل درک بود برای همه. بذل و بخششی که امیرالمومنین صلوات الله علیه میکرد اصلا قابل مقایسه با دیگران نبود. فرزندان امیرالمومنین همینجور. خلیفه سوم یه آدمی خیلی خوشتک و پوزی بود، خیلی شیک پوش و همچین. یه آدمی از این سائلی اومد بهش گفتش که من کمک کن، دیدی همچین یه قیافه علیه السلامی داره و لباسای شیک کنه. این خیلی معطلش کرد و آخرش 5 درهم بهش داد. این یارو هم این نگاه کرد و یه نگاه به او کرد، آخه این چه دردی از من دوا میکنه؟ گوه اگه میخواد درد دوا بشه بود پیش اون ستا آقایی که اونجا هستن، امام حسن، امام حسین و عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب. اون ستا اونجا بود، گوه بری برو پیش اون. رفت پیش اون بزرگواران تا اظهار کرد، حالا کلی اصرار کرده بود بند خدا به او تا 5 درهم بیاره، تا گفت امام مجتبی علیه السلام 50 دینار به او مسکه عطا کرد. او 5 درهم داد، درهم نقره است، اون وقت هر 10 درهمی 1 دینار بود، اون زمان اینجوری بود. تا اینو گفت امام مجتبی علیه السلام نقل شده 50 دینار دادن. همونجا سید الشهدا علیه السلام 49 دینار دادن. عبدالله بن جعفر هم 48 دینار داد. علتش همین بود که نمیخواستن که با امام مجتبی علیه السلام یه جور خودشون رو برابر جلوه بده. این اومد پیش همین خلیفه سوم، آقا چی بود؟ اینا خیلی قیافه های معمولی داشتن اینطوری، شما گفتن اینا جنسشون با ماها فرق میکنه، جنسشون با ماها فرق میکنه، این خاندان جنسشون فرق. امیرالمومنین علیه السلام چقدر در راه خدا میداد، چقدر بذل و بخشش میکرد. خب اینا همه میدیدن، ولی چیزی نبود که قابل دیدن نبود. شجاعت امیرالمومنین قابل انکار نبود، ولی زره امیرالمومنین پشت نداشت. گفتن آقا چرا اینجوریه؟ فرمون من هیچ وقت پشت به دشمن نمی کنم، کسی از پشت به من حمله نمی کنم. خب این شجاعت رو می دیدیم. گذشت امیرالمومنین علیه السلام می دیدن، گذشت می کرد حضرت، بهش جسارت می کردن، حضرت اعتنایی نمی کرد، خیلی با بزرگواری رد می شده که علم امیرالمومنین علیه السلام رو میدیدن. یه وقتی خلیفه دوم به ایشون گفت شما خوبه که این خصوصیت رو رعایت کنید، هر سوالی که از شما میکنند شما بلافاصله جواب بدین خوب نیست، یه خود فکر کنین پخته بشه جواب بد جواب بدین. حضرت بهش انگشت خودشون نشون از فهمون چند تا سکو 5 تا از فهمون چرا فکر نکردی؟ خب خیلی روشنه. از فهمون همه سوالا که هم من میکنن جوابش همینجوری روشنه. روز. همینجوری روشن. خب اینو میفهمیدم. روز. خصوصیاتی از این قبیل قابل درک بود. لذا انکار نمیشد بکنه. اما بیان پیامبر خدا اینه که امیرالمومنین این مقداری که شما میبینید از فضائل نسبت به اون فضائلی که دارد و شما نمیبینید و فقط در حد ادراک جنیاس، حضرت بالاترشو دیگه نگفتن که حالا چیزایی که ملائکه درک کنن، چیزایی که ملائکه هم درک نمی کنن و بالاتر حضرت فرمود در اون حدی که جنیا درک میکنن، اگر اون ادراکاتی که اونا دارن بیان دیکته کنن، املا کنن بر تمام بشر، هر کیم یه چیزی بنویسه غیر اونی که بغلش بنویسه و همه عمر بنویسن، اون فضائل تمام نمیشه. لما احصو فضائل علی ابن ابی طالب. درست. این نکته رو من میخوام عرض بکنم که گرچه این روایت در فضیلت امیرالمومنینه، ولی در این حال یه اثری هم اعتقادی هم عملی برای همه ما میتونه داشته باشه. با این عرضی که کردم، ما نیایم زندگی خودمون رو، زندگی دینیمون رو بیایم فقط بر اساس محسوساتمون بنا کنیم، بدونیم خدای متعال ما رو تو این دنیا آفریده، در یه حدی به ما ادراک داده، اما آنچه ما نمیفهمیم از حقایقی که هست و ما راهی برای ادراکش نداریم جز وحی، خیلی زیاده. اینجا سر تسلیم فرود بیاریم و به خودم بگیم ما نمیدونیم، پیغمبر خدا میدونه، ما نمیدونیم، امام صادق میدونه، ما نمیدونیم، امام زمان علیه السلام میدونه. درست. سر این نقطه ما همون چیزایی که راحت الان بیانش میکنیم به مصادیقش که میرسیم، اون مصادیقش رو هم قلبن هم لسانن و هم عملن تصدیق کن. این بابا اگه گفتن مثلا آه مردا صورتشون رو نتراشن، یه چیزی توش بوده دیگه. حالا ما بگیم آقا این تمیزیه، اون اصلاح، اون افساد، این چی؟ اینا چیه؟ حتما یه چیزی توش هست. اگه به خانوما گفتن که پاتونم باید جورابش زخیم باشه، نباید یه جوری باشه که نامحرم ببینه، خب یعنی حتما یه نکته‌ای توش داره، من چه می‌دونم چیه. اونایی که تسلیمشون تو این چیزا زیاده، اون وقت اون روایاتی که مربوط به فضائل این گونه امیرالمؤمنینه و بچه‌های امیرالمؤمنین براشون راحت‌تر قابل قبوله، راحت‌تر قابل قبوله. و وقتی کسی این چنین فضائلی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام اعتقاد میکنه، اون وقتی که در شهادت امیرالمؤمنین یه جور دیگری احساس پیدا میکنه، وقتی واسه امام حسین روزه میخونن، تو ذهنش نمیاد یه آدم خوبی بود با لب تشنه بین دو نهر آب شهیدش کردن، میگه امام حسین او چی بود؟ به او جسارت شده بود. وقت کافیه فقط برای چنین اشخاصی که وقتی خودشون تنها هستن فقط نام حسین علیه السلام رو ببرن و زار بزن، خوندن روزه چنین و چنان، روزه داغ و روزه دروغ و این چیزا اصلا لازم نیست. توجه میکنی؟ اما اگه شما احساس کنی که خب امام حسین خب شبیه بقیه آدم های خوب، ولی یه خود خوبتر، حتی یه خود بیشتر، اما تو همون محدوده خوبی های خودت بدونی، خیلی تفاوت میکنه احساس شما با نسبت به اون حضرت. لذا این نکته رو من عرض بکنم، عزیزانی که تو کار تعلیم و تربیتند، اونایی که میخوان بچه تربیت کنند، اونایی که میخوان شاگرد تربیت کنند، اگر با حفظ این مقدمات فضائل این چنینی رو از اهل بیت علیهم السلام بیشتر به بچه هاشون بگن، القا کنن، اینا احساسشون، محبتشون هم به اهل بیت خیلی زیاد میشه. و البته شیطان همیشه مترسده که تا شما میاد درست کنی کار رو، یه جایی بهش حمله کنه و خراب کنه. اما شما اینو بدین که اگر کسی سرمایه احساسات و محبت شدید نسبت به امام زمان علیه السلام و پدران بزرگوارش داشته باشه، در مجموع آسیب پذیریش کمتر، توجه کنید، در مجموع آسیب پذیریش کم ده. البته هیچ کس تو دنیا تا وقتی زنده است بیمه ولی نیست، بیمه نیست، و این کار خداست که تا وقتی ما زنده این نگران باشیم که نکنه ولو من آدم خوبه باشم گاو نومن شیر بشم، بزنم همه قبلی ها رو، یه دفعه بشم جزا اکبر کفره. ممکنه به عکسش هم هست، ممکنه کسی تا لحظات آخر خیلی آدم فاسد و فاسق و فاجری باشه، یه دفعه خدا توفیق توبه بهش بده. ما اینو نمیدونیم، هیچ کدوم از این قواعد قواعد 100% نیست، اما آنچه بهتر عمل میکند اینه. لذا اونایی که تربیت خودشون رو توی محیط خانه، تو محیط مدرسه، تو منبر، تو محراب، تو جلسه، تو جاهای دیگه، اگه محور رو بذارن بر این نوع فضائل، بیان این نوع فضائل، منتها خوب حالی کنن به بچه، به فرد، یعنی ببین ما خیلی چیزاست که نمیدونیم، درست؟ اعتراف کنیم به ندانستن. پیغمبر خدا می داند، امام رضا می داند، امام مجتبی می داند، در برابر اونا تسلیم شیم. همین دیروز بود به نظرم یا پریروز این بیان رو عرض کردم که امام مجتبی صلوات الله علیه حضرت وقتی که معاویه بهش دستور داد که واسه مردم حرف زن، اعتراف کن، بگو من معاویه رو نسبت به خلافت سزاوار میدونستم، پاشو واسه مردم بگو، حضرت پاشدن خطبه خوندن که گفتم نمیخوام تکرار کنم، این جمله رو حضرت فرمود که خدا به ما اهل بیت یه فضائلی داده که لو قمت حولا فحولا، اگه من سالیان سال بیستم و برای شما بگم پایان نمیپذیر. توجه میکنی؟ این حرف رو حضرت داره در حضور کی میگه؟ فاسق‌ترین آدم رو کره زمین تو اون زمان. درسته؟ ازل میزن و ائمه علیهم السلام این حرف رو خیلی میگفت و کسانی که با این نوع فضائل انس دارند اینا احساسشون نسبت به اهل بیت مقدار بیشتر میشه و اون وقت تبعیت عملیشون از جهت چون قلبن احساس میکنن خیلی کوچولو هن، اصلا ارزشی ندارن، ما کی هستیم در برابر امام هادی علیه السلام، اصلا رقمی هستیم، ما کیم، امیرالمومنین کجاست، ما اینجا به ما گفتن یک کارایی که میکنی ادای اون که امیرالمومنین انجام میدن در حدی که بلدین انجام میدن، توجه کردی؟ و الا او کجا من کجا. خب عرضم تمام باشه، خیلی گلایه کرد امیرالمومنین از مردم، خیلی گلایه کرد، حتی این عبارات رو نزدیک شهادتش به مردم فرمود، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردهای مرد نما، ای کاش من شما رو اصلا نمی دیدم، شما منو نمی دید. یه بار حضرت تو مسجد کوفه داره خطبه میخونه، یاد یاران وفادارش افتاد، اینم مالک، این عمار، مالک اشتر کجاست، عمار کجاست، بعد حضرت دید دست تأسفی به حسن شریف خود، گویا همین دیشب بود، حضرت تو همون استراباتی که داره نماز میخونه هی میره زیر آسمان نگاه میکنه آسمان رو، انا لله و انا الیه راجعون، میگه لا حول ولا قوة الا بالله، میاد سوره یاسین میخونه، سجده میره، همینجور که نشسته بود یه چرت مختصری به اون حضرت عارض شد، تا حضرت هوشیار شد فرمود ملکت نعینی و انا جالس، همین نشسته خوابم برد، چشمم گرم شد، فرأیت رسول الله، پیغمبر خدا بیدم. رفتم خدمت پیغمبر خدا، عرض کردم یا رسول الله چقدر من از امت شما ظلم و ستم دیدم، پیغمبر خدا به من فرمود راست میگه علی جان، نفرینشون کن، نفرین حضرت ببینید در چه حدیه، یه در خواب نفرین کردم، خدایا من از دست اینها بگیر، اینا که قدر منو نمیدونم، من از دست اینها بگیر، و بدتر از من به اینها بده و اینها رو از من بگیر، بهتر از اونها رو به من بده. پیغمبر خدا هم آمین گفتن و من فرمودن علی جان دیگه به زودی مهمان خود من خواهی بود. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. حالا همون مردمی که این گونه خون به دل امیر المؤمنین کردن بعد از آن که شنیدن جنایت ابن ملجم رو، حالا دور خانه امیر المؤمنین جمع شدن. بعضی گفتن این بچه های کوچک، این یتیمه ها ظرف های شیری به همراه خود آورده بودند، چون شنیده بودن که دکتر و طبیب برای امیر المؤمنین شیر تجویز کرده. امام مجتبی علیه السلام می فرماید من اسبق ابن نباته میگه من ایستاده بودم گریه می کردم، مردم هم گریه می کردن. امام مجتبی اومدن بیرون فرمودن حال پدرم خوب نیست، برید کسی نماند. همه رفتن ولی من نمیتونستم برم، هم پشت در خانه گریه میکردم. صدای گریه من امام مجتبی شنیدن، اومدن بیرون به من فرمودن مگه نگفتم برید، چرا ایستادید؟ عرض کردم آقا زارهای من قوه دارد. من تا مولایم امیرالمؤمنین رو نبینم نمیتونم برم. حضرت چند لحظه رفتن داخل و آمدن به من فرمودن بیا داخل، پدرم تو رو پذیرفتن. من یه جمله عرض کنم بقیه را آیل خانی ادامه میدن. عرض کنم یا امیر المؤمنین از بقبل نبات حضرت خانه شما جایی نرفت، یا امیر المؤمنین شما رو به حق خانم همسرت فاطمه زهرا قسم میدیم به ما اجازه نده ما از در خانه تو جاییم.